الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به بررسی سندی روایت بشر نخاس بود، منتهی شدیم به محمد ابن بحر شیبانی که او را رمیش کردن به غلوب و ما در مقام دفاع از او و نظائر او بر آمدیم و کلمات بزرگان معاصر و غیر معاصر را نقل کردیم و معنای غلو را تبیین کردیم و گفتیم و مواضع ائمه علیهم السلام را نسبت به غلات توضیح دادیم و گفتیم که خیلی از این افرادی که متهم میشن به غلو، اینا اصلا غالی نیستن، اینها اعتقاداتی را داشتند که اون روزی ها تحمل نمی کردن. اون اعتقادات امروز جزء، یعنی باورهایی است که امروز جزء اعتقادات ماست. اجازه بدید قبل از اینکه من فرمایشات آقای مامقانی را تکمیل کنم، یه مطلبی را از مرحوم امام خمینی نقل کنم راجع به غلو، یه مطلبی را از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهما، که معلوم بشود این کسانی که رمی میشن به غلو اصلا اینا غالی نیست. مرحوم امام در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 460 می‌فرماید که معنای غلات، اما الغلات فإن قالوا بإلهية احد الائمه، اگر اعتقاد به الوهیت یکی از ائمه طاهر داشتم، مع نفی اله آخر، نه دیگه اله دیگه ای نیست، فقط همین است، این امام نعوذ بالله امیر مومنین خداست، او اثباته، بگن نه اله دیگه هم هست، این هم اله، او قالوا بنبوته، اعتقاد به نبوت یکی از ائمه داشته باشن، اینا غلط، فلا اشکال فی کفره، شکی در کفر این است. و اما مع الاعتقاد بالوهیته تعالی و وحدانیته و نبوت النبی، اعتقاد به الوهیت خداوند عز و جل، وحدانیت خداوند عز و جل و نبوت پیامبر اکرم دارند، فلا يوجب شيء من عقائدهم الفاسده كفرا، یه اعتقادات فاسدی اگر داشته باشن موجب کفرشون نمیشه، موجب نجاستشون نمیشود، حتی دقت کنید، حتی على القول بالاتحاد او الحلول، همینی که برای مجلس رو که نظر داشتن، یکی از مصادیق غلو میدونستن، که حتی اگه این هم باشد، البته ان لم یرجع الى کون الله تعالی هو الموجود المحسوس، وقتی که اتحادی بشه، حلولی بشه، این معنیش این است که این خداست، لیس فی، چی اون عبارت، لیس فی جبتی سوى الله، زیر جبه خداست، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یعنی این مخصوص خداست. اتحاد خود اگر این باشد این مشکل داره. فانه یرجع الى انکار الله، انکار خداوند عز و جل. اگر این باشد قطعا حلولی کفره. بل یراد بهما ما عند بعض الصوفیه، مراد از حلول و اتحاد اون است که بعضی از صوفی ها میگن من ثناء العبد في الله واتحاد العبد مع الله نحو ثناء الظل في ظل في ذيك ذي الظل. ثناء به اصطلاح حلول، اتحاد به این معناست، ثناء عبد است در بله خداوند عزوجل، که به معنی که چیزی نیست در برابر او، مثل سایه است. ظل یعنی سایه، سایه شی، چیزی نیست سایه در برابر اون شی. فان تلک بله الدعاوی لا تجب الكفر و ان كانت فاسده، این حرفا فاسده ولی موجب کفر نمیشه. و کل اعتقاد بان الله فوض امر الخلق مطلقا الى امیر المؤمنین، کسی عقیدش این باشد که خداوند عزوجل امورات مخلوقات به مولا علی ابن ابی طالب سپرده است، به نحو فهو بتفویض الله الیه، به تفویض خداوند یعنی خداوند عزوجل تفویض کرده است به علی ابن ابی طالب. فهو خالق ما یرا و ما یرا و ما لا یرا، علی ابن ابی طالب خالقه البته به تفویض خدا، خداوند عزوجل اینه بهشون تفویض کرده است. رازق الورا و انه محی و ممیت الى غیر ذلك من الدعاء الفاسده، حرفای بله فاسد و باطل، کسی این حرفا رو بزند. فان شيئا من لا يجب الكفر و ان كان غلوبا، اینا غلوبه اما موجب کفر نمیشه، اعتقاد این عقیده فاسد. و کان الائمه يبرؤون منها، ائمه طاهر از اینا بیزاری نیست از این حرفا، و ينهون الناس عن اعتقاد بها، ما اینجوری نیستیم، اعتقاداتتون رو درست کنید، این ما این نیست. بعد میفهمد که و دعوا ان او ان اثبات ما هو مختص، خبش میفهمد که این موجب کفر نیست، طرف نجس نیست، عقیدش فاسده غلطه، موجب کفر نیست. بعد میفهمد که این قلت، کسی که بله ان اثبات ما هو، چیزی که اختصاص خداوند عز و جل است، اینی بیایی به غیر خدا نسبت بدی، خالقیت رازقیت اینا اختصاص خداوند عز و جل است، این کار ضروری است، با منکر ضروری کفر. کسی این داره بکند ممنوع. این ارید بهی ضروری الاسلام و این ارید و فإن تلک الامور من ضروری العقول لا الاسلام، مع ان منکر ضروری است کفر. کی میگه منکر ضروری کافر باشه؟ ببینید حضرت امام میان معنای غلو رو بیان میکنن، حدشان بیان میکنن، اونی که موجب کفر است بله بیان میکنن. مرحوم آقای خویی در بله این من نوشتم از کتاب خود اصلا طهارت، کتاب طهارت از سران جلد 3 صفحه 460. مرحوم آقای خویی در صفحه 67 از جلد 3 کتاب طهارت 67 می فرماد که ذیل فرمایش مرحوم یزدی، شرح آرتولوس خاص دیگه، آقای یزدی فرمودن لا اشکال فی نجاست الغلات، بسیار آقای خوی میفهمند که خب غلات علی طوائف، کدومشون میگی؟ منهم من یعتقد الربوبیه لامیر المؤمنین او احد الائمه الطاهرین، اعتقاد ربوبیت دارد نسبت به مولا فيعتقد بأنه الرب الجليل وأنه الإله المجسم الذي نزل إلى الأرض. نعوذ بالله نعوذ بالله. میگه که اعتقادش این است که اله مجسم است علی ابن ابی طالب. و هذه النسبه لو صحت و ثبت اعتقادهم بذلك. اگه همچین نسبتی به بعضی ها صحیح باشد و ثابت باشد یک کسانی چنین اعتقاداتی بله داشته باشد، لا اشکال فی نجاستهم و کفرهم، شک نیست که این معتقد به این عقاید نجسه و کافره. چرا؟ لانه انکار الوهیته سبحانه، این منکر الوهیت خداوند شده است. چرا؟ لبداهت انه لا فرق فی انکارها، انکار الوهیت فرقی نمی کند بین این که ادعا کند یعنی اقرار کند ثبوت الوهیت را برای زید یا برای اصنام، یا نه ادعا کنند ثبوتش برای امیرالمومنین علیه السلام. چه بگه که یه اصنام نعوذ بالله خدا هستن، چه بگه زید خداست، چه بگه امیرالمومنین خداست، فرق نمیکنه، همش انکار الوهیته. اشتراکه ما فی انکار الوهیه و هو من احد الاسباب الموجب للكفر، یکی از اسبابی که موجب کفر است این غلو. حالا شما ببینید محدثینی که رمی به غلو شدن اینه میگن. خب محمد ابن بحر شیبانی اینه میگه فی تفضیق روایت کتاب می نویسه فی تفضیل النبی والائمه علی جمیع المخلوقین، یعنی نبی رو چی میدونه؟ مخلوق میدونه. امیرالمومنین رو مخلوق میدونه. اینه ما بگیم غالیه. خیلی واقعا بله کم لطفی. حالا خیلی کم لطفیست. این معنی اول غلو. معنی دوم غلو. و منهم من ینسب الی الاعتراف بالوهیته، این آقا اعتراف به الوهیت خداوند از غیر دارد. اما عقیدش چیه؟ الا انه یعتقد ان الامور الراجعه الى التشریع والتکوین، تشریع و تکوین همش دست علی ابن ابی طالب، همین که دست امام اشاره کردن الان خواندیم، که میگن که بله به تفویض من الله خالقیت رازقیت اینا همه داده شده به امیرالمومنین. این معنی دومه غلوبه. امور تمام برمیگرد به امیرالمومنین. حالا حالا اجازه بدید بله تکوینی که در عرض نیست که در طول بله. سیرا انه المحی والمومیت، محیی و مومیت حضرت عیسی هم هست، شکی نداریم که ما شکی نداریم که ائمه ما افضلن از انبیاء اولو العزم فکیف بغیره، اشرف هستن. حضرت عیسی هم محیی، احیی بله الموتا بإذن الله، همش بإذن الله، شکی داریم. خب خدا بله معتقد باشد که امیرالمومنین خالق است رازق است. و انه الذي ايد الانبياء الصالحين سرا و ايد النبي الاكرم جهرا، و همه انبیاء سرا بوده با پیامبر اکرم جهرا بوده و همه را علی تایید کرد. یه شعری سارا بعدا حذفش کنید، آنان که چیه، آنان که علی را خدا می دانن کفرش به سواز، عجب خدایی دارن. نعوذ بالله نعوذ بالله. خب این قسمت دومه. و اعتقادهم هذا، چنین اعتقادی که بگیم تشریع و تکوین و نمیدونم خلق و همه دست امیر المؤمنین است که خدا به ایشون تفویض کرده است، میفهمد که این عقیده باطله و خلاف واقعه، چون طبق قرآن الامور الراجعه الى التكوين والتشريع كلها بيد الله، ما جس خداوند عز و جل است، الا انه ليس له ليس مما له موضعيه في الحكم الكون. نمیگیم کافره، دقت فرمودید، غلطه، باطل این عقیده، ولی کسی که این عقیده داشته باشد که بگه تفویض شده است به امیر المؤمنین، نمیگیم طرف کافره. خب میفهمد که لیس مما له موضوعیه فی الحکم بکفر ملتزم. نعم الاعتقاد بذالک، کسی که این عقیده داشته باشد عقیده تفویض، این تفویضیه، چون معناش این است که خداوند عزوجل مثل بعض سلاطین میمونه، بعض ملوک میمونه که عزل نفسه اما یرجع، یه تشریفاته، یه سلطانه، بله تشریفاتیه، خودش از دخالت در امور عزل کرده، کنار زده، اما یرجع الى تدبیر مملکته، رفته کنار و فوض الامور الى احد وزرائه، تو جای من کارا رو انجام بده. میفهمد که این سنخ تفکر کثیرا ما یتراعا فی الاشعار المنظومه بالعربیه او الفارسیه، اشعار عربی و فارسی از حرفا زیاد دیده میشه. خب و علیه می فرماید که هذا الاعتقاد، این عقیده، انکار للضروری، این کار ضروری است. فان الامور، اموری که راجع به تکوین و تشریع، اینا مختص به خداوند عز و جل است. خب به حال که این آقا منکر ضروری است، آیا این کافره؟ می فهمد فیبتنی کفر و هذه الطائفه على ما قدمناه من ان انکار. این بحث رو ایشون در باب حج مطرح کردن، خیلی قشنگ مطرح کردن این بحث رو، بحث انکار بله ضروری. میفهمد که آیا انکار ضروری مطلقا موجب کفره یا نه، اگر برگردد به تکذیب پیامبر اکرم اون موجب کفره. کما اذا کان عالما بان ما ينكره ثبت بالضروره من الدين، میدونه یه حرفی که اعتقاد بیشتر خلاف دینه، خلاف قرآنه. بعد میفهمد که ما این بحث مطرح کردیم، فنحكم بكفرهم على الاول، اگر گفتیم مطلقا انکار ضروری موجب کفر است، اینا به کافر. و اما على الثانی، اگر منجر به تکذیب بشود، فنفصل بین من اعتقد بذلك لشبهت، اینی که چین عقیده ده در اثر اشتباهی، سوء بله برداشته، سوء فهمه، اینجوری برداشت از عدیه، اینجوری برداشت کرده است، و بین من اعتقد بذلك مع العلم، یا نه از علم عقیدش همینه. خب بعد می فهمد که ما اینجا باید تفصیل قائل بشیم. اما صورت سوم، منهم من لا یعتقد به ربوبیت امیر المؤمنین، ابدا اعتقادی ندارم که بگه علی خداست، نعوذ بالله، ولا به تفویض الامور الیه، امور به علی تفویض شده، نعوذ بالله، انما یعتقد انه و غیره من الائمه ولاة الامر، عقیدهش این است که علی ابن ابی طالب و امیران اما اولیاء امور هستند، و انهم عاملون لله، کار انجام میدن، گام بر میدارن برای خدا، و انهم اکرم ال... این عقیده صحیح اینه، و انهم اکرم المخلوقین عنده، مخلوق علی ابن ابی طالب اما با کرامت ترین مخلوقات است نزد خداوند عز و جل، و ائمه اینجوری هستند. فینسب ينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما لا بمعنى إسنادها حقيقة، نسبت میده خلق و رزق به علی، نه اینکه واقعا نسبت چی باشد؟ حقیقی باشد. لأنه يعتقد أن العامل في حقیقتا هو الله، عامل حقیقی خداوند عز و جل است، بلکه اسناد الموت الى ملك الموت والذين تتوفاهم بله الملائكه، ملائكه تتوفاهم، الله يتوفى انفس حين موت. چطور اینجا گاهی میگه الله و میگه ملائکه؟ اینا عاملا به اذن خدا، به امر خدا، که اسناد الموت الى الملك والمطر الى ملك المطر، احياء الى عيسى كما ورد في القران وغيرها مما هو من اسناد فعل من افعال الله الى العاملين. فعل خداست، بعاملين نسبت ميدن بضرب من الاسناد، مجاز در اسناده. ومثل هذا الاعتقاد غير مسبب للكفر، اصلا مستوجب كفر نيست، ولا انکار للضروری، مستد به انکار ضروری نیست. فعد هذا من اقسام الغلو، ما بگیم این غلوه، این مثل حرف مرحوم صدوق است، مثل حرف استاد صدوق است که گفتن نفی السهوی اول درجه الغلو. اونا اینجوری گفتن، اگه بگی اگه نفی کنی سهو از پیامبر اکرم، یکی از مراحل غلو. اینجا مگه بگی امیرالمومنین بله محیی ممومیت رازق نیست، اگه بگی هست بگن چیه؟ غلو. میگه این اگه بیای بگی که غلو، مثل همه حرفی که آقای میزنه. بعد میفهمد که والغلو بهذا المعنى الاخير، به معنای سوم که ائمه طاهرین عاملا به اذن خدا کار میکنن، غلو به این معنا مما لا محذور است، هیچ اشکالی ندارد، بل لا مناص عن الالتزام به فی الجمله، ملتزم میشه. اگه این غلو ما غالی است، غلو به معنا ما ملتزم میشه، قبول داری. خب حالا ما برگردیم قبل از اینکه فرمایشات بله صفحه گفتم صفحه 68 جلد 3. خب ما فرمایشات امام را بیان کرد، حضرت امام در تبیین حدود بله غلو فرمایشات آقای هم تبیین کرد. حالا بخوام ببینیم واقعا آقای محمد ابن بحر شیبانی و امثال اینها چنین عقیده‌ای داشتن به معنای اول. اینها میگفتن علی ابن ابی طالب استغفر الله خداست، میگفتن علی ابن ابی طالب امور به او تفویض شده، مثل پادشاهی که رفته کنار یه تشریفات کارا رو بگذار که به یه وزرا، یکی از وزرا، یه همچین عقیدی نسبت به امیرالمومنین داشته. یا معنای سومه، معنای سوم اگه باشید فقیه طائفه میفهمد که لا مناص عن چی؟ التزام به. حالا برگردم، وقتمون شد یا من برگردم فرمایشات مرحوم مامقانی در کتاب مقباس الهدایه، واقعا شایسته دقت، شایسته یعنی این است که با دقت ببینید و مباحثه کنید و بعد ببینیم کسانی را که از رد خارجشون کردن معمولا اینجوری هست، یه عقیده ای داشته فورا به خاطر همون عقیده اون از رد خارجش کردن. چون میفهمد که این مطلبی را نقل میکند، بله میفهمد که لابد من التأمل فی جرح، باید در جرح تضعیف نسبت به بعضی ما باید تأمل کنیم. ومن لحظ مواضع قطعهم في كثير من المشاهير. ببینید بسیاری از مشاهیر ما مثل یونس ابن عبد الرحمن، محمد ابن سنا، مفضل ابن عمر، امثال اینها را اگر اگر بیایید دقت کنید نکاتی که در اثر او گفتن طرف ضعیفه و قطعش کردن، عرف الوجه فی ذلک، میفهمه که علت چیه. کفا که شاهدن، خیلی مشکل پسند بودن اینها و ائمه طاهر را مرتبهشون را بله پایین آورده بودن. مشکل در مضعفینه، مشکل در کسانی است که متهم کردن، در متهمین است نه در متهمین. میفهمد که ببینید شاهد ما آقای احمد ابن محمد ابن عیسی آقای برقی را از قم بیرون میکنه. مجلسی میفهمد که نه آقا بیش از اینه، قومی ها جماعتی از فضلا را از قم بیرون کرده. اخرا انه اخرج جماعت من قم، آقای احمد ابن محمد ابن عیسی، نه فقط آقای برقی را، عده‌ای را از قم بیرون کرد. فرزند صاحب معالم میفهمد که بیش از این براتون بگم، اهل قم به هر کس شک میبردن فورا از قم بیرونش میکرد. این دیگه چی میگن کمیته بله انزبا از فوقی حرف بود. هیچ فورا شک بکنن که این آقا یه مقدارها میل به قردن از قم بیرونش میکرد. بعد میفهمد که فعیده کانت هری حالته هم و زدیدن هم، روش قومی ها اگه اینجوری بوده فکیف یو اول علا آخر، ما چطور بیان بر جرح اینها، تضعیف اینها، رمی اینها به قلو اعتماد کنیم؟ بل لابد من التربی، باید دقت کنیم، تأمل کنیم و البحث عن سببه، علت چرا اینا تضعیف کردن، چرا رمی به قلو کردن، و الحمل علی الصحه مهما امکن، دونده ای که بتوانیم باید حمله بر صحت کنیم. یک مطلبی توی فرض کنید که روایات این راوی دیدیم فورا بگیم غالیه، فورا بگیم ضعیفه. آقا ببین محمل حمله بر ضعف فعل اخی که علا احسنه تا بتوانی محمل صحیح برش پیدا بکن. کیف لا، یک نکته بسیار مهمی چه میفهم، چرا ما حمله بر صحت نکنیم؟ اگر حمله بر صحت نکنیم خیلی از بزرگان از دست میرن و نمیتونیم ملتزم بشیم. لو کان مجرد اعتقاد ما لیس بضروری البطلان عن اجتهاد، اگر اعتقاد از روی اجتهاد، اعتقاد به چیزی که ضروری البطلان نیست اما این اعتقاد داره به او، یه وقتی معتقد است به چیزی که ضروری البطلان، او بودش بحث نیست، نه معتقد است عن اجتهادن به چیزی که ضروری البطلان نیست، ایشون میفهمد که اگر این چنین اعتقادات موجب قطع باشد و کنار گذاشتن راوی، للزم القطع فی کثیر من علماء المتقدمین، باید خیلی ها را بذاریم کنار. چرا؟ لأن كلا منهم نسب إلى القول بما ظاهره مستنكر فاسد، نصف هر یک بگذاری یه عقیده ای دارد که این عقیدهش الان جمع کن ببینید که عقیده فاسدیه. مرحوم بهبهانی اشاره کرده میفهمد که مرحوم علامه هلی به شیخ الطائفه نسبت وعیدیه رو میده. وعیدیه قومی از خوارج هم، خوارج عقیدهشون چیه؟ القائلون به تکفیر صاحب الكبیره، کسی که مرتکب کبیره شد چیه؟ کافره. و تخلیده فی النار، این اهل جهنم خالدن فی جهنم. این مذهب وعیدی است. علامه حلی ببینید در خلاصه ای چاپ جدید صفحه 250 وقتی که از شیخ طوسی نام میبره با عظمت هم نام میبره، حق هم همینطوره، حق همینه. به فرمایش مرحومای خویی ندیدیم نیامده شخصیتی مثل شیخ طوسی و شاید دیگه هم نیاد مثلشون. خب این بزرگه و البته علام خیلی ازشون تجلیل میکنه. بعد میفهمد که کان یقول اولا بالوعیدیه، همین اعتقاد داشت. البته بعد میفهمد ثم رجع، از عقیدش برگشت. وحید بهبهانی میفهمد که اگه ما خواسته باشیم مثل یه عقیده زیر سوال ببریم شخصیت ها، باید خیلی ها از دست بدیم. بعد میفهمد که وهو و شیخه المفید عقیده جبائی را داشتند. الله لا یقدر على غیر مقدور العبد، قدرت خدا در همین حدوده. سید مرتضی مذهب بهشمیه را داشت، من ان ارادته عرض اما لا فی محل، عرضی است اما در محل نیست. ابن نوبخت میگه جواز اللذت العقلی علیه، خدا میتونه لذت ببره. خب ان ماهیته معلومه کوجوده، ماهیت خدا معلومه مثل وجود خدا. و ان ماهیته الوجود، المخالفین یخرجون من النار، مخالفین کسانی که دیگر اندیش هستن تو جهنم تا آخر نمیمونن، یخرجون من النار ولد خونه جنه، تو بهشتم نیستن هم بیرون قدم میزن. خب صدوق و شیخو و تبرسی الى جواز سهوی علی النبی، ممکنه پیغمبر کن نعوذ بالله اشتباه کنه. خب محمد ابن عبدالله اسدی گفتن جبریه تشبیهیه. خب شما ببینید اینا بزرگان ما هستن یه همچین اعتقادات، خب ما بیان بگیم که به خاطر همین ما این شخص را بگذاریمش کنار. بعد می فهمد که والحکم بعدم عدالت هؤلاء لا یلتزمه احد یؤمن بالله، کسی که بگه اینا عادل نیست اصلا مؤمن نیست. یه مؤمن به خدا همچنین حرفی نمیزنه. والذی ظهر لی، اینا رو جدن دقت کنید، هیچون روایات را روات را بزرگان را من از بعضی از بزرگان عصر رحمت الله علیه مرحوم توستری من در شگفتم. مرد محققی بود، مرد بزرگی بود. ببینید در کتاب الاخبار الدخیله چجور برخورد میکنه، اصلا مناسب شأن این بزرگوار نیست. تو سریره که ما میشتسیم یه محققه، یه مدققه، میگم توی اخبار الدخیله میدونم نه روالی که در جای دیگه داشته اینجا صرفه کلمه بله از رد روایت خارجش میکنه، اینجوری نیست. بعد میفهمد که بله والذی ظهر لی بالتتبع، والذی ظهر لی من کلمات اصحابنا المتقدمین و سیرت اساطیر المحدثین ان المخالفت فی غیر الاصول الخمسه لا تجب الفسق. شما میگید این آقا غالیه یعنی فاسقه، حداکثر میگید موجب فسق نیست. اگر مخالفت در اصول خمسه داشته باشد بله رد خارجه، اما اگر اعتقادش در چارچوب یعنی مخالفت با اون اصول خمسه نباشه موجب فسق نیست. بعد میفهمد که خب میاد یک رو توجیه میکنه، و بعد میفهمد که و نصب ابن طاووس. ما به قول استادمون ملاقات های اختیاری اشبه شئن بالمحال، در این حال سر درس استاد فرمودن دو نفر هستن که قطعا با امام زمان ملاقات های اختیاری داشته، یکی رو به طاووس. این من از استاد یادم هست حتی 20-25 سال قبل از در بحث اجماعات، بحث اصول اجماعات تشرف و اجماعات بله دخولی اونجا مطرح کردن، یکی جنب طاووس. خب همین ابن طاووس و نصیرالدین محقق طوسی و ابن فهد و شهید ثانی شیخ بهایی و جد ما، ایشون آیه بیهانی بفهمید که جد ما علامه مرحوم مجلسی اول، خب میگه به اینها نسبت تصوف دادن. تصوف غیر از تشیعه، روایات در مذمت صوفیه زیاد وارد شده، کسی که به زیارت اینها برود که انهو به زیارت یزید رفته، حدم الاسلام، تعبیرات عجیبی داره. خب ابن طاووس میگم صوفیه، بگیم آقای شهید صوفیه، خواجه طوسی صوفیه، اینها در حدم اسلام گام برداشتن. میفهمد که و غیر خفیین، وحید میفهمد به بهانه مخفی نیست بر کسی، ان ضرر التصوف انما هو الانفساد الاعتقاد من القول بالحلول او الوحدة في الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة او العبادة. ببینید مرحوم قومی چی میفرماید. مرحوم قومی در یکی از کتاباشون دارد نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله برای اینکه تبعیت خودشون از شیطان اعلام کنن، هر چی دستور میده اجرا میکنن، قرآن را در نجاست میگذارن، نعوذ بالله. این برای که به ریاضاتش برسد مخالفت میکنه با شرع. بعد میفهمد که هؤلاء و غیر خفی على المطلعین على احوال هؤلاء، مخفی نیست بر کسی که حالات این بزرگان را امثال شهید و امثال مجلسی و دیگران را ببیند، انهم منزهون عن کلتا المفسدتین، نه اعمال خلاف شرع داشتن نه اعتقادات حلولی بوده، حرفا نیست. بعد می فهمد که و نصب جدی العالم مولانا محمد صالح المازندرانی الى آخر، اینشان باز یک نسبت به ایشان دادن. بعد می فهمد که و نصب المحمدون و التبرسی الى القلب تجویز السهو و بالجمله اکثر الاجلت لیسو بخالصین عن امثال ما اشرنا الیه. همین فرق ائمه با امت همینه. خب اگه اینا میخواستن یه اشتباه نشه اینا میشدن چی؟ همون امام هم فرق همینه. بالاخره ممکن است هر کدوم یک ایرادی داشته باشن. بعد میفرماد که ومن هادا یظهر التأمل، اینه دقت کنید، فی ثبوت الغلو و فساد المذهب. فوراً متهم بکن طرف رغانی و فاسد المذهب، چرا؟ بمجرد رمی علماء الرجال من دون ظهور الحال، بدون دقت. این حرفا را تعلیقه وحید بهبهانیست، فظهر ان الرمی بما یتضمن عیبا فضلا عن فساد العقیده مما لا ينبغي الاخذ به بمجرد. رمی کنند راوی را به فساد عقیده، رم کند راوی را به بالاخره عیب، باید روش دقت بکنه. بل لا یجوز لما فی ذلک من المفاسد العظیمه، چرا؟ اذ لعل الرامی قد اشتبه فی اجتهاده، چرا فقط اون متهم رو از رده خارج میکنه؟ چرا این طرف؟ شاید این کسی که بله نسبت داده شد اون اشتباه کرده، در اجتهاد اشتباه کرده، او اول على من يراه اهلا في ذلك، یا خودش هم حرف از کسی گرفته و به اون شخص اعتماد داشته، شاید اینجوری بوده. و کان مختن فی اعتقادی، اون اشتباه کرده. او وجد فی کتابی، یا بنده خدا چرا این متهم کرده به قلو؟ چون در کتابش مطلبی را دیده تدل على ذلك، دلالت بر بالاخره قلو بوده. او و هو بری اون من، خب نمیخواد که گفته لا اله ای، فقط این دیده الا الله شو ندیده. بله. او ادعا بعض اهل تلك المذاهب الفاسده، بعض اونها صوفیه گفته این از ماست، برای که کار خودشونا توجیه کنن، از مذهب فاسده گفته این جزء ماست. وقت تمام شد ظاهرم. بله خب دیگه وقت نیست، ما یک بحث تمام نشد، میخواستم این به جای برسونم. بفهم. والحمد لله رب العالمين.